سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. 28 فروردین رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی تاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم، همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
تلویزیون سوریه مدعی حمله موشکی به حمص و دمشق شد. پنتاگون حمله آمریکا را تکذیب کرد. اسرائیل نه تایید می‌کند و نه تکذیب.
اتحادیه اروپا نتوانست درباره تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق برسد.
یک شرکت چینی به دلیل نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی به پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شد.
در حالی که تلویزیون دولتی سوریه شامگاه دوشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور موشک‌هایی را که به سوی پایگاه هوایی شهریات در حمص شلیک شده بود منهدم کرده، پنتاگون انجام حمله از سوی آمریکا را تکذیب کرد. اریک پاهون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت ارتش آمریکا در چنین زمان و مکانی فعالیت نداشته است. تلویزیون دولتی سوریه اشاره‌ای به اینکه این حمله از سوی چه گروه یا کشوری انجام شده نکرده است. پیشتر ایالات متحده در آوریل 2017 و در پی حملات شیمیایی به خان شیخون به پایگاه شهریات حمله موشکی کرده بود. از دیگر سو رویترز به نقل از رسانه‌های حزب الله لبنان اعلام کرد پدافند سوریه 3 موشک شلیک شده به سوی پایگاه هوایی زمیر در دمشق را نیز رهگیری کرده است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره این حمله گفته است ما در این خصوص اظهار نظر نمی‌کنیم. مخالفان دولت سوریه میگویند از پایگاه هوایی زمیر برای بازپسگیری قوطه شرقی استفاده شده است. اسکای نیوز نیز میگوید صدای یک انفجار مهیب در نزدیکی مرزهای لبنان و سوریه به گوش رسیده است. در پی وقوع حملات شیمیایی در منطقه قوطه شرقی در سوریه، آمریکا به همراه 2 متحد دیگرش در شورای امنیت سازمان ملل یعنی فرانسه و بریتانیا بیش از 100 موشک را به سوی اهدافی در سوریه شلیک کردند. به گفته پنتاگون در این حملات بخشی از تاسیسات تسلیحات شیمیایی سوریه هدف قرار گرفتند.
پس از اینکه بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی روز دوشنبه اعلام کردند هنوز به مناطقی در سوریه که حمله شیمیایی در آنجا صورت گرفته دسترسی ندارند، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بازرسان می‌توانند روز چهارشنبه به دوما رفته و از مناطق مورد نظر بازدید کنند. یک دیپلمات در سفارت روسیه در لاهه گفته است امروز سه‌شنبه نیروهای امنیتی سازمان ملل برای اطمینان از امنیت منطقه راهی دوما میشوند و پس از آن و 1 روز بعد بازرسان اجازه بازرسی خواهند داشت. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه این اتهام که روسیه در عملیات بازرسی بین‌المللی اخلال ایجاد می‌کند را رد کرد. پس از گزارش حمله شیمیایی در دوما، سفیر روسیه در سازمان ملل گفته بود هیچ نشانی از حمله شیمیایی در منطقه دیده نمی‌شود. فرانسه در پاسخ اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد نه تنها حمله شیمیایی انجام شده که دستور انجام آن هم از سوی دولت مرکزی بوده است. حکومت سوریه این موضوع را رد می‌کند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود نتوانستند درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران برای راضی کردن آمریکا به عدم خروج از برجام به توافق برسند. ایتالیا و اتریش از مخالفان اصلی این تحریم‌ها هستند. به گزارش رویترز کشورهای اروپایی از سوی دیگر نگرانند که حتی با وجود مجازات تهران به دلیل برنامه موشکیش و نقش آن در منطقه خاورمیانه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان به دنبال خروج از توافق هسته‌ای با ایران باشد. برخی از دیپلمات‌ها در حاشیه نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کردند این ناکامی به این معناست که اتحادیه اروپا احتمالاً نمی‌تواند به ضرب العجل رئیس جمهوری آمریکا برای اصلاح به گفته آقای ترامپ ایرادهای برجام پایبند باشد. این اتحادیه مایل است توافق هسته‌ای سال 1394 بین ایران و 6 قدرت جهانی را حفظ کند، حالان که آقای ترامپ معتقد است برجام توافق بدی است و به گفته وی باید ایرادهای فاجعه بار آن رفع شود، وگرنه واشنگتن احتمالاً از آن خارج می‌شود. این اصلاحات به گفته آقای ترامپ باید تا 22 اردیبهشت انجام شود. تهران مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرده است.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه نتوانست درباره اعلام تحریم‌های تازه علیه ایران برای راضی کردن ایالات متحده به خارج نشدن از برجام توافق کند. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، ظاهراً در درون اتحادیه اروپا نوعی دو دستگی درباره این تحریم‌ها وجود داره. این اختلاف نظر چیه و بین چه کشورهایی دیده میشه؟
کشورهای اروپایی کلن موافقن که باید برجام رو نجات داد و باید اون رو انجام داد و دلیلشون هم اینه که فکر میکنن قرارداد خوبی برای اروپا و ایران و غرب بوده. اما در رابطه با اینکه چه عکس العملی باید نسبت به خواستهای آقای ترامپ در مورد تغییر برجام، اختلافات جدی وجود داره. دو گروه هستن، یک گروه فرانسه و انگلیس و آلمان هستن که اینها معتقدن که باید یک سری تحریم‌های جدید علیه ایران در رابطه با برنامه موشکی ایران و در رابطه با دخالت‌های ایران در سوریه اعمال کرد، که هر سه کشور معتقدن که این تحریم‌ها رابطه‌ای به تحریم‌هایی که بعد از موافقت برجام برداشته شد نداره. یعنی تحریم‌های جدید تحریم‌هایی رو که قرارداد اتمی از بین برد اونها دوباره اعمال نمیشه و فکرشون هم اینه که اگر این سری تحریم‌ها بیاد ممکنه بتونن آمریکا رو قانع بکنن که در برجام بمونه. اما کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا و اتریش اینها معتقد هستن که آقای ترامپ با این سری تغییراتی که آلمان و فرانسه و انگلیس دارن ارائه میدن موضع خودش رو عوض نخواهد کرد و از برجام بیرون خواهد آمد. اینا معتقدن که اگر ما تحریم‌های جدیدی بیاریم نه فقط کمک نمی‌کنه که آمریکا در برجام بمونه، بلکه رابطه اروپا را هم با ایران خرابتر خواهد کرد. بنابراین باید حالا منتظر بود در این روزهای آینده ببینیم کدوم از این دو گروه برنده خواهند شد. در نظر داشته باشید که فرانسه و انگلیس و آلمان سه قدرت عمده در اتحادیه اروپا در اروپا هستند و معمولاً موقعی که این سه کشور تصمیم میگیرن کشورهای دیگه هم آرام آرام به طرف اونها خواهند رفت.
خب شما چه ارزیابی دارین از موضع آمریکا؟ اگر اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال تحریم بکنه یا اینکه این کار انجام نده، واشنگتن چه رویکردی خواهد داشت؟
سگی داره که این تحریم ها چی باشه. آقای ترامپ اگر به خاطر داشته باشید سه تقاضا داشته از اتحادیه اروپا، از فرانسه، آلمان و انگلیس. یکی اینکه این ماده های موعددار از بین بره در برجام، مثلا اینکه کی ایران میتونه غنی‌سازی رو در سطح صنعتی شروع بکنه، اینها از بین بره، اجازه بدن به کشورهای اروپایی یا آمریکا یا سازمان انرژی اتمی که بتونن هر موقع میخوان تسلیحات ارتشی ایران رو بازرسی بکنن و یه سری تغییراتی در برنامه موشکی ایران به وجود بیاد. خب شما اگر دقت کنید تمام صحبت‌هایی که اروپایی‌ها دارن می‌کنن بیشتر در رابطه فقط با یکی از این سه خواسته آقای ترامپ هست، یعنی این که دارن بیشتر اروپایی‌ها، فرانسه و انگلیس و آلمان دارن سعی می‌کنن روی مسئله برنامه موشکی تمرکز بکنن. بنابراین واقعاً به نظر من پیشگویی در رابطه با اینکه آقای ترامپ چه عکس العملی نشون خواهد داد و چه خواهد کرد خیلی مشکله، به خاطر اینکه یک، ایشون خیلی اصرار داره که نمیخواد مواضع خودشو قبل از اینکه تصمیم نهایی بگیره اعلام بکنه. خیلی خوشش میاد که پیشگویی کردن در رابطه با تصمیم ایشون مشکل باشه، بنابراین باید صبر کرد و در تا ماه آینده که ببینیم ایشون چه تصمیمی خواهد گرفت. در هر صورت اگر ایشون تصمیم بگیره که از برجام بیرون بیاد، من به نظرم یک اختلافی بین آمریکا و اروپا در رابطه با آینده برجام به وجود خواهد.
ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیزم بخیر.
ادامه خبرها. وزارت بازرگانی آمریکا میگوید شرکت‌های آمریکایی دیگر اجازه همکاری با شرکت چینی ZTE را ندارند. به گفته وزارت بازرگانی آمریکا، این شرکت مخابرات و ارتباطات چین فناوری‌های خریداری شده از آمریکا را در اختیار ایران و کره شمالی گذاشته است. این شرکت با نهادهای مرتبط با حکومت ایران برای ساخت، راه‌اندازی و خدمات ارتباطات شبکه در مقیاس بزرگ همکاری کرده و 283 محموله غیر مجاز فناوری ارتباطات را به کره شمالی منتقل کرده است. بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت ZTE مجازات کیفری و مدنی و جریمه بیش از 1 میلیارد دلار را در پی ارسال غیرقانونی تجهیزات ارتباطی به ایران و کره شمالی پذیرفته است. این شرکت به مدت 7 سال در لیست شرکت‌های قرار گرفته که شرکت‌های آمریکایی اجازه همکاری تجاری و مالی با آن را ندارند. به گفته وزیر بازرگانی آمریکا، ZTE بزرگترین شرکت ارتباطات چین و 4مین شرکت بزرگ ارتباطی در جهان محسوب می‌شود. پس از انتشار خبر خروج کاوه مدنی، پژوهشگر و مقام ارشد سازمان محیط زیست ایران از کشور، خروج او که بعد از روی کار آمدن دولت دوم حسن روحانی به ایران آمده بود با اتهام امنیتی روبرو شد و در شبکه‌های اجتماعی با بازتاب گسترده‌ای همراه بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
من چند ماه اومدم ایران.
خروج یک کارشناس و مقام ارشد سازمان محیط زیست از ایران، خبری که در 2 روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران ایرانی با بازتاب گسترده و واکنش‌های بسیاری همراه بود. کاوه مدنی، استاد مرکز سیاست محیط زیست کالج سلطنتی لندن، که در دولت دوم حسن روحانی از بریتانیا به ایران بازگشت تا به گفته خودش گامی برای نجات محیط زیست ایران بردارد، بعد از آنکه در جریان پرونده معروف به میراث پارسیان و گروه کابوس سید امامی برای مدتی بازداشت شد، آنگونه که محمود صادقی نماینده مجلس ایران میگوید، بعد از آزادی ایران را ترک کرده و به کشور باز نگشته است. کابوس سید امامی فعال محیط زیست و دکترای جامعه شناسی بود که به همراه گروه خود و کاوه مدنی، پژوهشگر محیط زیست و معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در زمستان گذشته بازداشت شد و در 19 بهمن ماه در زندان اوین به طور مشکوکی درگذشت. از سوی منابع حکومتی اعلام شد که آقای سید امامی خودکشی کرده است. حالا محمود صادقی نماینده مجلس به نقل از یک منبع موثق که نامی از او نبرده میگوید که کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست ایران هم کشور را ترک کرده است. آقای صادقی در توییتی نوشت که ترک ایران از سوی آقای مدنی درس عبرتی برای نخبگان ایرانی مقیم خارج کشور است. بر اساس خبرهای منتشر شده، آقای مدنی پس از انتشار تصاویر خصوصی و حمله‌های رسانه‌ای به او در ایران، در حالی که بعد از آزادی و رفع ممنوع الخروجی در سفر کاری خارج از کشور بود، از همانجا استعفا کرد و استعفای او نیز پذیرفته شده است. در تصاویری که در ایران و از سوی برخی رسانه‌های وابسته به جریان‌های تندروی حکومت از آقای مدنی منتشر شد، او در مهمانی و در حال رقص و پایکوبی دیده می شود. آقای مدنی پس از انتشار خبر استعفایش و ترک ایران در توییتی و در قالب یک شعر نوشت: گر بدی گیرد جهان را سر به سر، از دلم امید خوبی را مبر. گر دروغی بر من آرد کاستی، کج مکن راه مرا از راستی.
خیلی از افرادی که ادبیات خواندن اتفاقا خیلی بهتر می فهمن و اگر تو در واقع میذاشتیمشون در مسند بعضی از امور حداقل کمتر.
کاوه مدنی بعد از دعوت حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مبنی بر بازگشت ایرانیان خارج کشور به ایران بازگشت، تا اینکه به دنبال طرح اتهام جاسوسی برای شماری از فعالان محیط زیست و بازداشت تعدادی از آنان، خبر بازداشت کاوه مدنی هم منتشر شد. پیشتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست گفته بود که متهمان به گفته او جاسوس یا تحت هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد برای جمع‌آوری اطلاعات از مکان‌های حساس و حیاتی از جمله پایگاه‌های موشکی ایران بودند.
گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم در مورد خروج معاون سازمان محیط زیست کاوه مدنی از ایران. برای اینکه ببینیم این مسئله در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه چه بازتابی داشته، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، چه خبر؟ آخرین خبرهایی که روزنامه‌ها منتشر کردن در مورد کاوه مدنی در شماره‌های امروز سه‌شنبه چیه؟
امروز روزنامه وطن امروز که روزنامه نزدیک به جبهه پایداری و در کل نزدیک به جناح اصولگرا، تیتریه که خودش رو به همین ماجرای آقای کاوه مدنی اختصاص داده با عنوان گریز دوتابعیتی، و نوشته کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست و یکی از متهمان پرونده جاسوسی محیط زیستی از کشور فرار کرد. این روزنامه این اتهامات رو خیلی به صراحت به آقای مدنی وارد کرده، در حالی که آقای مدنی از پاییز گذشته معاون آموزش و پژوهش محیط زیست بوده، سازمان حفاظت محیط زیست بود و خارج از کشورشون زندگی میکرد. به عنوان یک نخبه ایرانی خارج از کشور، بعد از اون که دولت از او دعوت به همکاری کرد راهی تهران شد، با همین تردیدهایی که داشت و در توییتر هم بارها این موضوع رو مطرح کرده بود. اما روزنامه وطن امروز نوشته که ایشون از متهمان پرونده مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان هست، همون پرونده‌ای که در اون آقای کاووس سید امامی استاد دانشگاه امام صادق بعد از اون که بازداشت شد در بازداشتگاه در زندان اوین کشته شد، جان خودش رو از دست داد و هنوز هم روشن نشده که ایشون چگونه جان خودش رو از دست داده. روزنامه وطن امروز پیشتر هم در واقع بخشی از مطالب خودش رو به مدیران یا چهره های دوتابعیتی در ایران اختصاص داده بود، معمولا اونها رو متهم میکنه به جاسوسی یا اتهامات مشابهی به اونها وارد میکنه، که بار دیگر امروز به همین بهانه سایر مدیران دوتابعیتی دولت آقای روحانی رو هم آماج حملات و اتهامات خودش قرار داده.
خب روزنامه‌های حامی دولت چه روایتی دارن امروز از وضعیت معاون سازمان محیط زیست؟
واکنش روزنامه‌های حامی دولت منفعلانه هست امروز، یعنی در حالی که همین روزنامه ایران یا برخی دیگر از روزنامه‌های نزدیک به دولت در روزهای گذشته گفتگوهای مفصلی با آقای کاوه مدنی منتشر می‌کردن، امروز سعی کردن هر کدوم در یک ستون اخبار مربوط به خروج ایشون، یعنی در واقع عدم بازگشت ایشون رو منعکس کنن. روزنامه ایران در این باره نوشته که کاوه مدنی برای شرکت در یک کنفرانس محیط زیستی به خارج از ایران سفر کرده بود، بعد در همون حین عکس‌هایی از حضور ایشون در یک مجلس در حالی که در حال رقصیدن بود و همچنین لیوانهای گیلاسهای مشروب روی میز بود منتشر شد توسط رسانه‌های جناح اصولگرا، و پس از اون همین روزنامه نوشته که گویا ایشون استعفا داده و به کشور برنگشته. البته روزنامه ایران این موضوع استعفا رو هنوز در حالی از ابهام توصیف کرده. روزنامه شرق هم تأکید کرده که اگر صحت داشته باشه استعفای آقای مدنی و ایشون به ایران دیگه برنگرده، این پیام بسیار بدی هست برای دولت آقای روحانی و پیامی است که مخالفان دولت می‌خواستن بدن، و اون هم این بود که نخبگان ایرانی خارج از کشور نمیتونن وارد کشور بشن و حتی کاوه مدنی رو که تأکید داشت وابسته به هیچ حزب و جناح و گروهی نیست و فقط می‌خواد برای محیط زیست در ایران فعالیت بکنه رو در ایران تحمل نکردن.
خب این از آخرین وضعیت معاون سازمان محیط زیست. اما یکی دیگه از خبرهای پرسروصدا این روزها پرونده سعید مرتضویه. چه مطالبی دارن روزنامه‌ها در این رابطه؟
در مورد سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، ماجرا درست عکس آقای کاوه مدنی هست. امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا نزدیک به دولت هستند، یکی از موضوعات مورد پیگیریشون سرنوشت سعید مرتضوی از روزنامه شرق نوشته که دادستان سابق تهران همچنان متواری هست. ایشون محکوم شده به 2 سال زندان در پرونده معاونت در قتل محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در سال 88. روزنامه شرق نوشته که اخباری درباره سفر شمال و خروج مرتضوی از ایران منتشر شده بود که این اخبار تکذیب شده یا دست کم تایید نشده و منتها آقای مرتضوی خودش رو هنوز به دادستانی یا اجرای احکام معرفی نکرده. روزنامه ایران هم در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که گم شدن سعید مرتضوی و ناتوانی قوه قضاییه در اجرای حکم درباره ایشون در مورد قوه قضاییه در افکار عمومی ابهامات ایجاد کرده و البته روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران درست موضع تدافعی گرفته و گفته که مرتضوی بهانه و کینه و کینه ورزی نشانه است، تاکید کرده که کسانی از آقای مرتضوی و جناح اصولگرا کینه دارند و سعی میکنند با ماجرای اجرا نشدن حکم سعید مرتضوی جناح اصولگرا و قوه قضاییه رو زیر سوال
له. ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی، خدا نگهدار تا فردا.
خیلی متشکرم، مرسی.
میخونم که اتحادیه اروپا نتوانست در باره تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق برسه. خب چرا باید برسه؟ مگه اروپایی‌ها دیوانند که یک گاو شیرده‌ای مثل نظام آخونده رو ول بکنن برن دنبال حرف ترامپ؟ نشستن بغل ایران میدوشن تا زمانی که آخونده شیر میدن میدوشن، ملت ایران رو چپاول میکنن، دم از حقوق بشر هم میزنن. این هم میشه جامعه اروپا؟ بخور نوش جونت.
این فرار آقای مرتضوی اگر فرارش نداده باشن یه چیز طبیعیه، برای که اینجور افراد که به قانون اصلا احترام نمیذارن، اینها خودشون سرمنشه و سردسته قانون شکنانن. اینها رو فقط به خاطر اینکه جسارت دارن در قانون شکنی و در جنایت میاره و مدارج ترقی رو ظرف 7-8 سال طی میکنن، میرسن به مقام دادستانی کل. وقتی براش حکم صادر میشه، میزان احترام این انسان به قانون اینه که بذاره فرار کنه. چشم قوه قضاییه روشن، چشم اونهایی که مدعی بصیرت هستن روشن. آقا بذارین عمامتون بالاتر یه مقداری، چیکار دارید میکنید شما با مردم ایران؟
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، بارش ها امروز در مناطقی از کرمانشاه، ایلام، لرستان، جنوب همدان، شمال و شمال شرق خوزستان، کهکیلیه و بوی رحمت، مرکزی، غرب اصفهان، قم، نیمه شرقی تهران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی شدت بیشتری خواهد داشت. همچنین با تقویت بیشتر جریان‌های شمالی، دمای هوا در شمال شرق کشور 6 تا 8 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و هوای سرد در نیمه شمالی کشور ماندگار است.
سرخط خبرها. در حالی که تلویزیون دولتی سوریه شامگاه دوشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور موشک‌هایی را که به سوی پایگاه هوایی شریعت در هومس شلیک شده منهدم کرده است، پنتاگون انجام حمله از سوی آمریکا را تکذیب کرد. اسرائیل گفته است موضعی در این باره ندارد. ایالات متحده و بریتانیا روز دوشنبه روسیه را به حملات سایبری به روترها و سایر تجهیزات شبکه‌ای که توسط سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و اپراتورهای زیرساختی حیاتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، متهم کردند. وزارت بازرگانی آمریکا می‌گوید شرکت‌های آمریکایی دیگر اجازه همکاری با شرکت زتی ایران ندارند. به گفته وزارت بازرگانی آمریکا، این شرکت مخابرات و ارتباطات چین فناوری‌های خریداری شده از آمریکا را در اختیار ایران و کره شمالی گذاشته است. پس از اینکه بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی روز دوشنبه اعلام کردند هنوز به مناطقی که در آن حمله شیمیایی صورت گرفته دسترسی ندارند، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بازرسان می‌توانند روز چهارشنبه به دوما رفته و از مناطق مورد نظر بازدید کنند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه نتوانست درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران برای راضی کردن آمریکا به عدم خروج از برجام به توافق برسد. نرگس محمدی در پیامی به مراسم اعطای جایزه ساخاروف به او گفت گفت شهروندان ایران با استبدادی درگیر هستند که تنوع ایده ها را تاب نمی آورد و منطق را نه با منطق، استدلال یا گفتگو بلکه با سرکوب پاسخ می گوید. به گفته معاون نخست وزیر ترکیه، این کشور در مسئله سوریه همراستا یا مخالف سیاست‌های هیچ کشور دیگری نیست و موضع متفاوت از ایران، روسیه و آمریکا دارد. یک خبرنگار روس که بر روی مسئله کشته شدن سربازان اجیر در جنگ سوریه پژوهش می‌کرد، به طرز مشکوکی از طبقه پنجم آپارتمانش سقوط کرد و در بیمارستان جان سپرد. خبرگزاری ایسنا میگوید کانال تلگرامی حامیان محمود احمدی نژاد و مشایی اعلام کرده حکم بازداشت موقت اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس دولت دهم، تا یک ماه دیگر تمدید شده است.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از صدرنشینی پرسپولیس و استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا تا مسابقات بسکتبال NBA.
شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. هواداران فوتبال ایران دیروز با شادمانی سپری کردند. پرسپولیس و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا سرگروه شدند با برتری 1-0 مقابل رقبای خودشون. استقلال در کویت مقابل الهلال عربستان با گل وریا غفوری به برتری رسید و پرسپولیس هم با همین نتیجه مقابل تیم اسد قطر. اینجوری چفر بعد از برتری استقلال گفتش که خیلی ها در تهران منتظر شکست ما بودن ولی ما به برتری رسیدیم. در گروهی که ابتدا گفته می شد گروه مرگه، ولی بدون شکست در این گروه صدرنشین شدیم. برانکو ایوانکوویچ هم از عملکرد شاگردانش راضی بود. برتری 1-0 مقابل اسد با گلی که مرتضی پورعلی گنجی، مدافع ایرانی اسد، بازیکن ملی پوش ایران، به اشتباه وارد دروازه خودی کرد. اما رقبای پرسپولیس استقلال در مرحله حذفی امروز مشخص میشن. امروز که زبان اصفهان بازی داره با تیم لوکوموتیو تاشکند و تراکتور سازی تبریز هم مقابل القرافه قطر قرار میگیره. البته تراکتور شانسی برای صعود نداره، اما زبان در صدد پیروزی در خانه حریف و راهیابی به دور بعد در واقع هستن و امروز با این شرایط به میدان خواهند رفت. خبر بعدی در خصوص رقابت‌های شطرنج جام استادان در شارجه که پرهام مقصودلو بازیکن 18 ساله ایرانی نتایج فوق‌العاده‌ای کسب کرده. هر 6 دور اول رقابت‌ها رو با برتری پشت سر گذاشته و 6 امتیاز کامل رو به دست آورده. پرهام در رده 188 جهان قرار دارم و موفق شد وانکاو قهرمان آسیا از چین نفر 34 دنیا رو شکست بده. همچنین آرتمیوف از روسیه که او هم جزء 50 بازیکن برتر دنیاست و به این ترتیب جایگاه جهانی خودشو داره ارتقا میبخشه. و نکته عجیب اینجاست که او به اتفاق سایر بازیکنان با هزینه شخصی عازم این رقابت ها شدن. سایر مسابقات هم همینطور و فدراسیون شطرنج توان این که اصلا هزینه های اونها رو به پردازه نداره و وزارت ورزش هم حمایتی از نخبگان شطرنج ایران به عمل نمیاره. و خبر آخر، رقابت های NBA که مرحله حذفی یا برنده به جا داره برگزار میشه. شکست کلیولند در اولین بازی، شکست خانگی کلیولند مقابل ایندیانا پیسرز که با درخشش ویکتور اولادیپو رقم خورد و کلیولند قهرمان 2016، فینالیست 2017. با وجود اینکه لبرون جیمز نمایش فوق‌العاده‌ای داشت، خیلی سخت بتونه از پس ایندیانا پیسرز در بیاد. رقابت‌ها به صورت 4 پیروزی از 7 مسابقه برگزار میشه. اما تیم هیوستون راکتس که بهترین تیم فصل عادی NBA بود، به سختی تونست از صد تیم مینوسوتا تیمبرولفز بگذره با درخشش باز هم جیمز هاردن فوق ستاره تیم یوستان، ولی در ادامه این سری باز هم مثل تیم کلیولند که کار سختی داره به نظر نمیرسه که یوستان بتونه براحتی از کمند مینسوتا بگذره و برها بازی ها ادامه داره تا ببینیم کدوم تیم زودتر به 4 پیروزی میرسه تا راهی دور بعدی بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران، درنده و شنونده رادیو فردا هستین، همچنان در بخش دوم با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
تلویزیون سوریه مدعی حمله موشکی به حمص و دمشق شد، پنتاگون حمله آمریکا را تکذیب کرد، اسرائیل نه تایید میکند و نه تکذیب.
اتحادیه اروپا نتوانست درباره تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق برسد.
یک شرکت چینی به دلیل نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی به پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شد.
در حالی که تلویزیون دولتی سوریه شامگاه دوشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور موشک‌هایی را که به سوی پایگاه هوایی شهریات در هومس شلیک شده منهدم کرده، پنتاگون انجام حمله از سوی آمریکا را تکذیب کرد. اریک پاهون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت ارتش آمریکا در چنین زمان و مکانی فعالیتی نداشته است. تلویزیون دولتی سوریه اشاره به اینکه این حمله از سوی چه گروه یا کشوری انجام شده نکرده است. پیشتر ایالات متحده در آوریل 2017 و در پی حملات شیمیایی به خان شیخون به پایگاه شریعت حمله موشکی کرده بود. از دیگر سو رویترز به نقل از رسانه‌های حزب الله لبنان اعلام کرد پدافند سوریه 3 موشک شلیک شده به سوی پایگاه هوایی دومیر در دمشق را نیز رهگیری کرده است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره این حمله گفته است ما در این خصوص اظهار نظر نمی‌کنیم. مخالفان دولت سوریه میگویند از پایگاه هوایی دومیر برای بازپسگیری قوطه شرقی استفاده شده است. اسکای نیوز نیز میگوید صدای یک انفجار مهیب در نزدیکی مرزهای لبنان و سوریه به گوش رسیده است. در پی وقوع حملات شیمیایی در منطقه قوطه شرقی در سوریه، آمریکا به همراه 2 متحد دیگرش در شورای امنیت سازمان ملل یعنی فرانسه و بریتانیا بیش از 100 موشک را به سوی اهدافی در سوریه شلیک کردند. به گفته پنتاگون در این حملات بخشی از تاسیسات تسلیحات شیمیایی سوریه هدف قرار گرفتند.
پس از اینکه بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی روز دوشنبه اعلام کردند هنوز به مناطقی در سوریه که حمله شیمیایی در آنجا صورت گرفته دسترسی ندارند، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بازرسان می‌توانند روز چهارشنبه به دوما رفته و از مناطق مورد نظر بازدید کنند. یک دیپلمات در سفارت روسیه در لاهه گفته است امروز شنبه نیروهای امنیتی سازمان ملل برای اطمینان از امنیت منطقه راهی دوما می‌شوند و پس از آن و یک روز بعد بازرسان اجازه بازرسی خواهند داشت. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه این اتهام که روسیه در عملیات بازرسی بین‌المللی اختلال ایجاد می‌کند را رد کرد. پس از گزارش حمله شیمیایی در دوما، سفیر روسیه در سازمان ملل گفته بود هیچ نشانی از حمله شیمیایی در منطقه دیده نمی‌شود. فرانسه در پاسخ اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد نه تنها حمله شیمیایی انجام شده که دستور انجام آن هم از سوی دولت مرکزی بوده است. حکومت سوریه این موضوع را رد می‌کند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود نتوانستند درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران برای راضی کردن آمریکا به عدم خروج از برجام به توافق برسند. ایتالیا و اتریش از مخالفان اصلی این تحریم‌ها هستند. به گزارش رویترز کشورهای اروپایی از سوی دیگر نگرانند که حتی با وجود مجازات تهران به دلیل برنامه موشکیش و نقش آن در منطقه خاورمیانه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان به دنبال خروج از توافق هسته‌ای با ایران باشد. برخی از دیپلمات‌ها در حاشیه نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کردند این ناکامی به این معناست که اتحادیه اروپا احتمالاً نمی‌تواند به ضرب العجل رئیس جمهوری آمریکا برای اصلاح به گفته آقای ترامپ ایرادهای برجام پایبند باشد. این اتحادیه مایل است توافق هسته‌ای سال 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی را حفظ کند، حالان که آقای ترامپ معتقد است برجام توافق بدی است و به گفته وی باید ایرادهای فاجعه‌بار آن رفع شود، وگرنه واشنگتن احتمالاً از آن خارج می‌شود. این اصلاحات به گفته آقای ترامپ باید تا 22 اردیبهشت ماه انجام شود. تهران مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرده است.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه نتوانست درباره اعلام تحریم‌های تازه علیه ایران برای راضی کردن ایالات متحده به خارج نشدن از برجام توافق کند. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه می‌شیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، ظاهراً در درون اتحادیه اروپا نوعی دو دستگی درباره این تحریم‌ها وجود داره. این اختلاف نظر چیه و بین چه کشورهایی دیده میشه؟
کشورهای اروپایی کلاً موافقن که باید برجام رو نجات داد و باید اون رو انجام داد و دلیلشون هم اینه که فکر میکنن قرارداد خوبی برای اروپا و ایران و غرب بوده. اما در رابطه با اینکه چه عکس العملی باید نسبت به خواستهای آقای ترامپ در مورد تغییر برجام، اختلافات جدی وجود داره. دو گروه هستن، یک گروه فرانسه و انگلیس و آلمان هستن که اینها معتقدند که باید یک سری تحریم‌های جدید علیه ایران در رابطه با برنامه موشکی ایران و در رابطه با دخالت‌های ایران در سوریه اعمال کرد، که هر سه کشور معتقدند که این تحریم‌ها رابطه‌ای به تحریم‌هایی که بعد از موافقت برجام برداشته شد نداره. یعنی تحریم‌های جدید تحریم‌هایی رو که قرارداد اتمی از بین برد اونها دوباره اعمال نمیشه و فکرشون هم اینه که اگر این سری تحریم ها بیاد ممکنه بتونن آمریکا رو قانع بکنن که در برجام بمونه. اما کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا و اتریش اینها معتقد هستن که آقای ترامپ با این سری تغییراتی که آلمان و فرانسه و انگلیس دارن ارائه میدن موضع خودش رو عوض نخواهد کرد و از برجام بیرون خواهد آمد. اینا معتقدن که اگر ما تحریم های جدیدی بیاریم نه فقط کمک نمی کنه که آمریکا در برجام بمونه، بلکه رابطه اروپا را هم با ایران خرابتر خواهد کرد. بنابراین باید حالا منتظر بود در این روزهای آینده ببینیم کدوم از این دو گروه برنده خواهند شد. در نظر داشته باشید که فرانسه و انگلیس و آلمان سه قدرت عمده در اتحادیه اروپا و در اروپا هستند و معمولاً موقعی که این سه کشور تصمیم میگیرن کشورهای دیگه هم آرام آرام به طرف اونها خواهند رفت.
خب شما چه ارزیابی دارین از موضع آمریکا؟ اگر اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال تحریم بکنه یا اینکه این کار انجام نده، واشنگتن چه رویکردی خواهد داشت؟
سگه داره که این تحریم‌ها چی باشه. آقای ترامپ اگر به خاطر داشته باشید سه تقاضا داشته از اتحادیه اروپا، از فرانسه، آلمان و انگلیس. یکی این که این ماده های موعددار از بین بره در برجام، مثلا این که کی ایران میتونه غنی‌سازی رو در سطح صنعتی شروع بکنه، اینها از بین بره، اجازه بدن به کشورهای اروپایی یا آمریکا یا سازمان انرژی اتمی که بتونن هر موقع میخوان تسلیحات ارتش ایران رو بازرسی بکنن و یه سری تغییراتی در برنامه موشکی ایران به وجود بیاد. خب شما اگر دقت کنید تمام صحبتهایی که اروپایی ها دارن میکنن بیشتر در رابطه فقط با یکی از این سه خواسته آقای ترامپ هست، یعنی این که دارن بیشتر اروپایی ها، فرانسه و انگلیس و آلمان دارن سعی میکنن روی مسئله برنامه موشکی تمرکز بکنن. بنابراین واقعا به نظر من پیشگویی در رابطه با اینکه آقای ترامپ چه عکس العملی نشون خواهد داد و چه خواهد کرد خیلی مشکله، به خاطر اینکه یک، ایشون خیلی اصرار داره که نمیخواد مواضع خودش رو قبل از اینکه تصمیم نهایی بگیره اعلام بکنه. خیلی خوشش میاد که پیشگویی کردن در رابطه با تصمیم ایشون مشکل باشه، بنابراین باید صبر کرد و در تا ماه آینده که ببینیم ایشون چه تصمیمی خواهد گرفت. در هر صورت اگر ایشون تصمیم بگیره که از برجام بیرون بیاد، من به نظرم یک اختلافی بین آمریکا و اروپا در رابطه با آینده برجام به وجود خواهد.
ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیزم بخیر.
ادامه خبرها. ایالات متحده و بریتانیا روز دوشنبه روسیه را متهم به حملات سایبری به روترها و سایر تجهیزات شبکه‌ای که توسط سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و اپراتورهای زیرساختی حیاتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، متهم کردند. به گزارش رویترز، واشنگتن و لندن در یک هشدار مشترک اعلام کردند که هکرهای پشتیبانی شده از سوی روسیه برای جاسوسی، سرقت مالکیت معنوی و سایر فعالیت‌های مخرب در نظر گرفته شده و بالقوه توان انجام عملیات‌های بیشتر را دارا هستند. راب جویس از مقام‌های ناظر بر امنیت سایبری در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفته است کشورش در برابر حملات سایبری چه از سوی روسیه و چه سایر کشورها واکنش نشان می‌دهد. روسیه هنوز به این اظهارات تازه مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی پاسخ نداده. با این حال مسکو در گذشته هر گونه دخالت در این حملات سایبری را رد کرده بود. پس از انتشار خبر خروج کاوه مدنی، پژوهشگر و مقام ارشد سازمان محیط زیست از ایران، خبر خروج او که بعد از روی کار آمدن دولت دوم حسن روحانی منتشر شده بود، او خیلی زود ایران را ترک کرد و این مسئله در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده ای یافت. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
من چند ماه اومدم ایران.
خروج یک کارشناس و مقام ارشد سازمان محیط زیست از ایران، خبری که در دو سه روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران ایرانی با بازتاب گسترده و واکنش‌های بسیاری همراه بود. کاوه مدنی، استاد مرکز سیاست محیط زیست کالج سلطنتی لندن، که در دولت دوم حسن روحانی از بریتانیا به ایران بازگشت تا به گفته خودش گامی برای نجات محیط زیست ایران بردارد، بعد از آنکه در جریان پرونده معروف به میراث پارسیان و گروه کابوس سید امامی برای مدتی بازداشت شد، آنگونه که محمود صادقی نماینده مجلس ایران میگوید، بعد از آزادی ایران را ترک کرده و به کشور باز نگشته است. کابوس سید امامی فعال محیط زیست و دکترای جامعه شناسی بود که به همراه گروه خود و کاوه مدنی، پژوهشگر محیط زیست و معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در زمستان گذشته بازداشت شد و در 19 بهمن ماه در زندان اوین به طور مشکوکی درگذشت. از سوی منابع حکومتی اعلام شد که آقای سید امامی خودکشی کرده است. حالا محمود صادقی، نماینده مجلس، به نقل از یک منبع موثق که نامی از او نبرده، میگوید که کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست ایران، هم کشور را ترک کرده است. آقای صادقی در توییتی نوشت که ترک ایران از سوی آقای مدنی درس عبرتی برای نخبگان ایرانی مقیم خارج کشور است. بر اساس خبرهای منتشر شده، آقای مدنی پس از انتشار تصاویر خصوصی و حمله‌های رسانه‌ای به او در ایران، در حالی که بعد از آزادی و رفع ممنوع الخروجی در سفر کاری خارج از کشور بود، از همانجا استعفا کرد و استعفای او نیز پذیرفته شده است. در تصاویری که در ایران و از سوی برخی رسانه‌های وابسته به جریان‌های تندروی حکومت از آقای مدنی منتشر شد، او در مهمانی و در حال رقص و پایکوبی دیده می شود. آقای مدنی پس از انتشار خبر استعفایش و ترک ایران، در توییتی و در قالب یک شعر نوشت: گر بدی گیرد جهان را سر به سر، از دلم امید خوبی را مبر. گر دروغی بر من آرد کاستی، کج مکن راه مرا از راستی.
خیلی از افرادی که ادبیات خواندن اتفاقا خیلی بهتر می فهمن و اگر تو در واقع میذاشتیمشون در مسند بعضی از امور حداقل کمتر.
کاوه مدنی بعد از دعوت حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مبنی بر بازگشت ایرانیان خارج کشور به ایران بازگشت، تا اینکه به دنبال طرح اتهام جاسوسی برای شماری از فعالان محیط زیست و بازداشت تعدادی از آنان، خبر بازداشت کاوه مدنی هم منتشر شد. پیشتر عباس جعفری، دولت آبادی دادستان تهران، درباره بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست گفته بود که متهمان به گفته او جاسوس یا تحت هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد برای جمع‌آوری اطلاعات از مکان‌های حساس و حیاتی از جمله پایگاه‌های موشکی ایران بودند.
گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم در مورد خروج معاون سازمان محیط زیست کاوه مدنی از ایران. برای اینکه ببینیم این مسئله در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه چه بازتابی داشته، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، چه خبر؟ آخرین خبرهایی که روزنامه‌ها منتشر کردن در مورد کاوه مدنی در شماره‌های امروز سه‌شنبه چیه؟
امروز روزنامه وطن امروز که روزنامه نزدیک به جبهه پایداری و در کل نزدیک به جناح اصولگرا تیتریه که خودش رو به همین ماجرای آقای کاوه مدنی اختصاص داده با عنوان گریز دو تابعیتی و نوشته کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست و یکی از متهمان پرونده جاسوسی محیط زیستی از کشور فرار کرد. این روزنامه این اتهامات رو خیلی به صراحت به آقای مدنی وارد کرده، در حالی که آقای مدنی از پاییز گذشته معاون آموزش و پژوهش محیط زیست بوده، سازمان حفاظت محیط زیست بود و خارج از کشورشون زندگی میکرد. به عنوان یک نخبه ایرانی خارج از کشور بعد از اون که دولت از او دعوت به همکاری کرد راهی تهران شد، با همین تردیدهایی که داشت و در توییتر هم بارها این موضوع رو مطرح کرده بود. اما روزنامه وطن امروز نوشته که ایشون از متهمان پرونده مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان هست، همون پرونده‌ای که در اون آقای کابوس سید امامی استاد دانشگاه امام صادق بعد از اون که بازداشت شد در بازداشتگاه در زندان اوین کشته شد، جان خودش رو از دست داد و هنوز هم روشن نشده که ایشون چگونه جان خودش رو از دست داده. روزنامه وطن امروز پیشتر هم در واقع بخشی از مطالب خودش رو به مدیران یا چهره‌های دو تابعیتی در ایران اختصاص داده بود، معمولاً اونها رو متهم می‌کنه به جاسوسی یا اتهامات مشابهی به اونها وارد می‌کنه، که بار دیگر امروز به همین بهانه سایر مدیران دو تابعیتی دولت آقای روحانی رو هم آماج حملات و اتهامات خودش قرار داده.
خب روزنامه‌های حامی دولت چه روایتی دارن امروز از وضعیت معاون سازمان محیط زیست؟
واکنش روزنامه‌های حامی دولت منفعلانه هست امروز، یعنی در حالی که همین روزنامه ایران یا برخی دیگر از روزنامه‌های نزدیک به دولت در روزهای گذشته گفتگوهای مفصلی با آقای کاوه مدنی منتشر می‌کردن، امروز سعی کردن هر کدوم در یک ستون اخبار مربوط به پروژه ایشون، یعنی در واقع عدم بازگشت ایشون رو منعکس کنن. روزنامه ایران در این باره نوشته که کاوه مدنی برای شرکت در یک کنفرانس محیط زیستی به خارج از ایران سفر کرده بود، بعد در همون حین عکس‌هایی از حضور ایشون در یک مجلس در حالی که در حال رقصیدن بود و همچنین لیوانهای گیلاسهای مشروب روی میز بود منتشر شد توسط رسانه‌های جناح اصولگرا و پس از اون هم روزنامه نوشته که گویا ایشون استعفا داده و به کشور برنگشته. البته روزنامه ایران این موضوع استعفا رو هنوز در حالی از ابهام توصیف کرده. روزنامه شرق هم تأکید کرده که اگر صحت داشته باشه استعفای آقای مدنی و ایشون به ایران دیگه برنگرده، این پیام بسیار بدی هست برای دولت آقای روحانی و پیامی است که مخالفان دولت می‌خواستن بدن و اون هم این بود که نخبگان ایرانی خارج از کشور نمیتونن وارد کشور بشن و حتی کاوه مدنی رو که تأکید داشت وابسته به هیچ حزب و جناح و گروهی نیست و فقط می‌خواد برای محیط زیست در ایران فعالیت بکنن رو در ایران تحمل نکردن.
خب این از آخرین وضعیت معاون سازمان محیط زیست. اما یکی دیگه از خبرهای پرسروصدا این روزها پرونده سعید مرتضویه. چه مطالبی دارن روزنامه‌ها در این رابطه؟
در مورد سعید مرتضوی دادستان سابق تهران ماجرا درست عکس آقای کاوه مدنی هست. امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا نزدیک به دولت هستند، یکی از موضوعات مورد پیگیریشون سرنوشت سعید مرتضوی از روزنامه شرق نوشته که دادستان سابق تهران همچنان متواری هست. ایشون محکوم شده به 2 سال زندان در پرونده معاونت در قتل محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در سال 88. روزنامه شرق نوشته که اخباری درباره سفر شمال و خروج مرتضوی از ایران منتشر شده بود که این اخبار تکذیب شده یا دست کم تایید نشده و منتها آقای مرتضوی خودش رو هنوز به دادستانی یا اجرای احکام معرفی نکرده. روزنامه ایران هم در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که گم شدن سعید مرتضوی و ناتوانی قوه قضاییه در اجرای حکم درباره ایشون در مورد قوه قضاییه در افکار عمومی ابهامات ایجاد کرده و البته روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران درست موضع تدافعی گرفته و گفته که مرتضوی بهانه و کینه و کینه ورزی نشانه است تاکید کرده که کسانی از آقای مرتضوی و جناح اصولی را کینه دارند و سعی می‌کنند با ماجرای اجرا نشدن حکم سعید مرتضوی جناح اصولی را و قوه قضاییه را زیر سوال
بله. ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی. خدا نگهدار تا فردا.
خیلی متشکرم. مرسی.
کشاورز اصفهانی میاد تو خیابون میگن فتنه‌گره. نمیدونم کشاورز اهوازی میاد بیرون میگن فتنه‌گره. خارج پول میگیره. چهار تا آخون اومده ظلم میکنه، بدبختی، بیچارگی، فقر، فحشا. تا کی میخواد این ملت بدبخت باشن؟ از روز اولی که خمینی اومد این مملکت رو به فساد کشید تا با خامنه‌ای میگه خشت اول را نهد مهمار، کش تا سریار میره دیوار کش.
آقای سید علی خامنه‌ای، هر موقع توانستید یک بال هواپیما بسازید میتوانید از کالای ایرانی سخن بگویید. تیم کشتیمون را که به گند زدید رفت، حالا نوبت رسیده به پیراهن فوتبال. شما بیلایقان باید بروید گاز بفرونید. شما رو چه اومده به فوتبال؟
در ارتباط با دفاع از آقای کاوه مدنی، معاونت محترم محتزیز، با توجه به مافیای آب در ایران و تقسیمات قدرت و بی اختیاری دولت و اتفاقاتی که برای حامیان محتزیز در ایران افتاده، اگر آقای کاوه مدنی هوشیارانه فرار نمی کرد، به زودی ابتدا در زندان و سپس او را خودکشی می کردن. بر اساس گفته آقای خامنه‌ای، تمام دانشمندان و نخبگان حتی ادیسون که تقوا نداشته خائنه. آقای رهبر، سعید طوسی، سعید مرتضوی که تقوا داشتن. اگه حرفی نداری نزن، خودتو بیشتر از این خراب نکن. این چه حرفایی میزنی تو؟
سرخط خبرها. در حالی که تلویزیون دولتی سوریه شامگاه دوشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور موشک‌هایی را که به سوی پایگاه هوایی شعیرات در هومس شلیک شده منهدم کرده است، پنتاگون انجام حمله از سوی آمریکا را تکذیب کرد. اسرائیل گفته است موضعی در این باره ندارد. ایالات متحده و بریتانیا روز دوشنبه روسیه را به حملات سایبری به روترها و سایر تجهیزات شبکه‌ای که توسط سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و اپراتورهای زیرساختی حیاتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، متهم کردند. وزارت بازرگانی آمریکا می‌گوید شرکت‌های آمریکایی دیگر اجازه همکاری با شرکت ZTE را ندارند. به گفته وزارت بازرگانی آمریکا، این شرکت مخابرات و ارتباطات چین فناوری‌های خریداری شده از آمریکا را در اختیار ایران و کره شمالی گذاشته است. پس از اینکه بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی روز دوشنبه اعلام کردند هنوز به مناطقی که در آن حمله شیمیایی صورت گرفته دسترسی ندارند، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بازرسان می‌توانند روز چهارشنبه به دوما رفته و از مناطق مورد نظر بازدید کنند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه نتوانست درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران برای راضی کردن آمریکا به عدم خروج از برجام به توافق برسد. نرگس محمدی در پیامی به مراسم اعطای جایزه ساخاروف گفت شهروندان ایران با استبدادی درگیر هستند که تنوع ایده‌ها را تاب نمی‌آورد و منطق را نه با منطق، استدلال یا گفتگو، بلکه با سرکوب پاسخ می‌گوید. به گفته معاون نخست وزیر ترکیه، این کشور در مسئله سوریه همراستا یا مخالف سیاست‌های هیچ کشور دیگری نیست و موضعی متفاوت از ایران، روسیه و آمریکا دارد. یک خبرنگار روس که بر روی مسئله کشته شدن سربازان اجیر در جنگ سوریه پژوهش می‌کرد، به طرز مشکوکی از طبقه پنجم آپارتمانش سقوط کرد و در بیمارستان جان سپرد. خبرگزاری ایسنا می‌گوید کانال تلگرامی حامیان محمود احمدی نژاد و مشایی اعلام کرده حکم بازداشت موقت اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس دولت دهم، تا یک ماه دیگر تمدید شده است.
شرکت BMW قول آلمانی صنعت خودروسازی شهرک جدیدی را افتتاح کرد که تمام فناوری‌های مربوط به خودروهای خودران این شرکت در آن به نمایش گذاشته شده. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
شرکت خودروسازی BMW قصد داره خودروهای خودران خودش رو تا سال 2021 وارد بازار کنه. به همین دلیل اوایل سال میلادی 2017 این شرکت تصمیم گرفت تمامی امور مربوط به پژوهش، طراحی و تولید این خودروها رو به شهرک مستقلی منتقل کنه. شهرکی که 23 هزار متر مربع وسعت داره و میتونه 1300 کارمند رو در خودش جا بده. در یک پیست آزمایش خودرو شرکت BMW یک مدل 7 خودران رو برای خبرنگارها به نمایش گذاشت. دریک ویزلمن مدیر بخش خودروهای خودران BMW میگه این مدل 7 نشان دهنده آینده صنعت خودروسازی است.
Fahrzeug kann alle Fahrsituationen beherrschen, die auch ein heutiger Mensch.
هدف نهایی شرکت BMW و دیگر شرکت‌های مشغول ساخت مدل‌های خودران رسیدن به فناوری است که مرحله 5 خودرانی نام داره. یعنی خودروی خودرانی که بتونه مثل یک راننده عادی با هر موقعیتی هنگام رانندگی کنار بیاد. خودروهای نیمه خودران امروزی که از فناوری‌های کمک به راننده مثل ترمز خودکار و یا جلوگیری از انحراف بهره می‌برند در مرحله 2 هستند و BMW امیدواره بتونه ظرف 3 سال به مرحله 5 یعنی خودرانی کامل برسه. مهندسای این شرکت به خبرنگاران نشون دادن که چطوری میشه در آینده خودرو رو با کمک یک اپ فراخواند. بعد از اینکه سرنشین سوار خودرو میشه و کمربند ایمنیش رو میبنده، خودروی خودران راه میافته. شرکت BMW 10 ساله که داره روی فناوری‌های مختلف مربوط به خودرانی کار میکنه. در حال حاضر 40 BMW خودران در دست آزمایشند و این تعداد قراره تا سال آینده 2 برابر بشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب پایان صبحانه با خبر امروز. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی تاه‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.